570 نفر کل 570 نفر کل وزارت کشاورزی فلان بوده که شما میدونید که به مراتب صادراتشون و تولیداتشون از ما بیشتر و وسعتشون از ما کمتر. خب 570 نفر بقیه چه افرادی را اون کشور و کشاورزیشون را هدایت بکنن تشکلاشون. شما فرمودید که به صورت وظیفه چی هست. ما به نظر من یکی از مشکلات ما این هستش که فکر میکنیم همه کارها رو باید دولت انجام بده. ما باید به عنوان تشکلات تمام سعیمون این باشه که بتونیم تصدیگری را دولت بگیریم. وقتی کلامون اینه که دولتی ها نمیتوانن کار تخصصی انجام بدن، خب ما باید خودمون کار
خب همین دیگه. الان شما دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی هستید، چند تا تشکل دارید شما تو این حوزه که شما فدراسیونش رو تشکیل دادید؟
ما حدود 17-18 تا تشکل.
خب الان شما پس خیلی دارای قدرت هستید در اتاق بازرگانی فدراسیون 17-18 تا تشکل صنایع غذایی کشاورزی. پس و وظیفه شما هم در اتاق بازرگانی وظیفه دوستان
بازرگانی نیست.
کجایی شما؟
ما به اصطلاح
چون فدراسیون ها و کنفدراسیون ها بیشتر تو اتاق بازرگانی هم از این منظر
ما اتاق بازرگانی نیستیم. اتاق بازرگانی اعتقاد من شخصا اینه که اتاق بازرگانی بحث تجارت و بازرگانی رو میتونه اداره کنه. اساسنامه‌شون هم به همین منواله. متاسفانه یکی از مطالباتمون که همینه که متاسفانه بخش تولید و بخش تجارت بازرگانی با هم ادغام شده. اگر ما بتونیم بخش تولید و بخش بازرگانی رو منفک بکنیم، یعنی تولید کنندگان برای خودشون تشکل خاص خودشون داشته باشن بدون هیچ به اصطلاح دخالت دولتی یا دخالت خصوصی. عرض من اینه. ببینید تو بحث من فکر می‌کنم یه مقدار داریم از بحث
خارج. آره نمی‌خوام از بحث بریم بیرون. من می‌خوام به هر حال ما برسیم. الان یکی از موضوعاتی که ما بهش رسیدیم برای این امنیت غذایی اینه که کشاورزان ما اون دانش لازم رو ندارند.
من راهکارش خدمتتون
عرض. بله بفرمایید. همین.
ببینید ما الان در بحث صنایع غذایی، شما اگر یک کمپوت یا یک ساندویچ رو که از مغازه‌ای که خریداری می‌کنید، تمام مغازه‌ها، تمام سوپرمارکت‌ها، تمام هایپرمارکت‌ها موظفن به اینه که محصولی که خریداری میکنن قطعا باید اجبارا باید پروانه ساخت غذا و دارو اگر استاندارد اجباری داشته باشه باید به اصطلاح استاندارد هم داشته باشه. یعنی هیچ مغازه‌ای نمیتواند جنسی بفروشد که به اصطلاح سیب سلامت نداشته باشه.
درست. این که اصلا
بحث کشاورزی ما این داستان نداری. ما تمام اصرارمون به اینه که باید بخش کشاورزی هم برای خودش پروانه ساخت داشته باشد. محصولی که ارائه می شود الان محصول غذایی رو شما در نظر بگیرید، یک ساندویچ شما خریداری میکنید با اون شماره، با اون سریال ساخت، با اون پروانه ساخت میتونید دنبال بکنید اسم شرکت و اسم آدرس، نام مدیر عامل، اسم مسئول فنی میتواند حتی اون پروسس خط رو دنبال بکنه ببینه این چه کسی مثلا مسئول اپراتور پرکن بوده، اپراتور بسته‌بندی بوده، تمام اینا رو میتونه دنبال بکنه. آیا شما تو بحث سیب زمینی یا همون گندمی که آقای دکتر فرمودن میتونید همچین کاری رو بکنید؟
بله.
ما باید اول بیاییم اینو به اصطلاح شناسنامه دار بکنیم بخش کشاورزیمون رو دنبال اون به صورت موازی بحث ترویج، بحث آموزش رو دنبال بکنیم. اول کشاورز بدون چی میخواد بسیار تولید بکنه، آموزش نداره. الان این فرمایشی که آقای دکتر گفتن کشاورز اگر بداند که این خودت ما الان در سالن‌های تولید صنایع غذایی این آموزش داریم.
بله.
کارگر میداند که اگر تولید میکند همین تولید ممکنه به بچه خودش بده، ممکنه به نوه خودش بده، ممکنه به خانواده خودش بده. کشاورز هم باید این قضیه رو بدونه که اگر سم اضافه تولید میکنه جامعه رو به خطر میندازه. یه مسئله دیگه من خدمتتون بگم، الان محصولاتی که مثلا بحث تبدیلی تکمیلی به کارخونه تعویض میشه.
اینو دقیقاً همینجا یادتون نره. من میخوام فقط یه نکته رو بگم. شما چون گفتید که کشاورزم باید اینو بدونه که این برمیگرده به زنجیره غذایی خودش. اصلا معمولا کشاورزا از همون چه که میکارن، همون چه که دارن دامداری میکنن هم استفاده میکنن. یعنی خودشون اولین مصرف کننده محصولات خودشون هستن. یعنی این نشون میده واقعاً این بندهای خدا اصلا آشنا نیستن با دانش روز و واقعا نمیدونن این فضا رو، چون اولین خودش اون نونی که داره درست میکنه، اون سیبی که داره میچینه، اون شیری که داره میدوشه، خودش اولین نفری که میره در اتاق خودش، باقیش هم که حالا داره در صنعت وارد میشه. بله بفرمایید.
الان خدمت شما، ما باید پس یک کاری رو اولویت بدیم، یک آموزش.
بله
آموزش رو واقعا به صورت جدید دنبال بکنیم. بعد بحث به اصطلاح این که اصلا چه جنس چه محصولی رو در چه ایالتی در چه شهری باید کشف بکنیم و بزرگترین کمک رو صنایع تبدیل میتونه به کشاورز بکنه. این چیزی که مسئولین هر چی بهشون میگی نمیخوان این قضیه رو باور بکنن. صنایع غذایی و صنایع کشاورزی دو مکمل هم هستن در تمام دنیا. ببینید جناب نقره‌کار، ما از 100% محصولات کشاورزیمون بنا به آمار دقیق خود جاده کشاورزی، 52% محصولات کشاورزی صرف صنایع تبدیلی می شود، صنایع غذایی می شود، 48% بحث تازه خوریه. یعنی ما اگر صنایع تبدیلی رو جدی بگیریم، بیم بهش بها بدیم، هم قضیه کشاورز حل میشه، هم که به اصطلاح بندگان خدایی که سالها زحمت میکشن، ماها زحمت میکشن، محصول کشاورزی رو نهایتش باید دور ریخته بشه، معدوم بشه، اون قضیه
حالا بذارید ما میخواییم همین صحبتهایی که انجام شد، همین دانش فنی رو که راجع بهش صحبت کردیم و یا عدم آگاهی رو، با یکی دیگه از عزیزانی که همراه ما هستند ما بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا ایشون به عنوان یک تولید کننده یکی از مواد غذایی مهم در نه تنها کشور ما بلکه در دنیا، آیا واقعا با این دانش روز هم خودشون هم کارگرانشون آشنا هستند یا نه. بحث ما در گفتاورد اقتصادی امنیت غذایی.
گفتاورد اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30. گفتاورد.
گفتاورد از رادیو تهران رو میشنوید و بحث ما امروز امنیت غذایی هست. وقتی راجع به امنیت غذایی صحبت میکنیم، موضوعات مختلف و شاخصهای گوناگونی رو در نظر میگیریم، از همون زیرساختها، امکانات و تجهیزات گرفته تا حتی بحث خاک و نهادهای زراعت، تا برسیم یه مقدار جلوتر و همه این موارد. اما ما یکی از اینها رو به نوعی داریم روش در این برنامه بحث میکنیم و اون هم به هر حال نیروی انسانی هست، نیروی انسانی کارآمد، کشاورزان عزیز و البته شاید نیروی انسانی که در وزارت کشاورزی هم میشینه و لازمه ایشون هم اون دانش لازم رو داشته باشه تا بتونه قوانین و حتی تسهیلات لازم رو به درستی تصویب و تایید بکنه. الان میخوایم با یک نفر از فعالان عرصه صنایع غذایی صحبت بکنیم و ببینیم چقدر نیروی انسانی ایشون و حتی خودشون نسبت به دانش روز آگاه هستند. جناب آقای حقیقت نژاد، تولید کننده شیر، ایشون گاودار هستن و عضو انجمن صنفی کارفرمایی گاودار ایران. آقای حقیقت نژاد سلام، وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شنوندگان و عرض تشکر دارم از گروه محترمتون.
ممنونم از شما آقای حقیقت نشاط. بحث امنیت غذایی شاخصهای گوناگونی داره. الان ما با شما که داریم بحث رو آغاز میکنیم، چون به این منظر رسیدیم که بحث نیروی انسانی، نیروی انسانی با دانش میتونه بسیار مهم باشه. آیا خود شما که به هر حال تولید کننده شیر هستید، گاوداری دارید و احتمالا کارگران بسیاری هم دارید، چقدر با دانش روز آشنایید و چگونه این دانش روز رو کسب میکنید؟
خدمتتون عرض شود که عملا ما اینجا چون تولید شیر رو داریم، خود بنده به قول
یه خود بلندتر هم صحبت بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. به اصل من تحصیلات دانشگاهی و لیسانس رو دارم، اما در مجموع چون ما تولید شیر رو داریم، برای یه کار به قول معروف حرفه‌ای رو باید انجام بدیم و عملا نیاز به دکترای خوب و به قول معروف، حالا چون خود من تنها به قول معروف تولید شیر رو دارم، پرورش به قول معروف گاو رو دارم، برای ما به قول معروف مهمترین چیز استفاده از ابزارها و به قول معروف دکترهای خوبی هستش که ما بتونیم چه کار بکنیم، بتونیم بهترین بهره‌وری رو بگیریم. چون صنعت شیر ایران یک صنعت پیشرفته‌ای هستش، در طول سالیان گذشته واقعا دامداران ما توسط حالا از خودشون مایه گذاشتن، حالا بحث به قول معروف دامپزشکا و به قول معروف کارشناسای غذایی و تغذیه استفاده کردن و امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم واقع از شیر به قول معروف صنعت شیر خودکفا هستش ایران.
بله.
حالا بحث گوشت رو ما داریم، مشکلات خاص خودش رو داریم که اگر دوست داشته باشید حالا به عنوان یه تولید کننده جوز من میتونم به قول معروف عرض بکنم خدمتون. اما مهمترین چیزی هم که شما هم فرمودی و من
صحه
بهش میذارم، خب داشتن علم روز هستش که ما به حالا درست به هر صورت بتونیم حالا اون علم رو که خودمون داریم بتونیم به روز بکنیم. دائما مطالعاتی رو داریم در این زمینه، اما خب از دکتر و دامپزشکان به قول معروف سعی میکنیم با بهترین افراد کار بکنیم که بتونیم چه کار بکنیم، تولید بهتری داشته باشیم. اگر توی این سن ما خوب عمل نمی کردن گاودارها یا دامپزشکان و یا گروه های دامداری مخصوصا شیری، امروز از بابت به قول معروف تولید شیر خب ما مشکل داشتیم. این نشون میده که به هر صورت دامدارای ما با تمام سختی ها، با تمام وجود تحریم ها، با تمام این که به قول معروف مشکلاتی رو که داشتن، بهترین عملکرد رو داشتن. و من حالا اینجا جا داره که حالا توی برنامه شما واقعا از دامدارهامون تولید شیر و تولید گوشت واقعا صمیمانه ازشون تشکر کنم. واقعا یه قشری هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و بدون حاشیه برای کشورشون، برای ملتشون و دوست دارن و با تمام وجود دارن کار میکنن، حالا چه از منابع علمی به قول معروف حالا هر چیزی رو
شما
باشه بتونن استفاده.
خب الان اتفاقا
در جهت اطلاع نامه ای
الان آقای همین هم هست، هممون همین تلاش رو میکنیم، اما صحبت‌های ما هم برای همینه که اگر نقاط ضعفی یا به هر حال نکاتی هست که باید بیشتر بهش توجه بشه بهش بپردازیم. الان آقای گلفرو که در استودیو هستن نکته رو اشاره کردن، گفتن بحث فنی بکنیم. خود شما آقای گلفرو ازشون سوال بپرسید، به هر حال اینجا بحث بازه.
ببینید درست میگن ایشون، ما دامداران زحمتکشی داریم ولی چند تا مشکل اساسی در تولید شیر وجود داره. یکی اینی که حدود 30% از شیرهایی که تولید میشه در کشور چون نظارت نمیشه بالای 30-40 میلیون بار میکروبی در میلی لیتر وجود داره. یعنی این شیرها اسمش شیرهای سرگردانه، اینا میرن به این واحدهای کوچیک تولید لبنیات، ولی شرکت های بزرگ لبنی اینها شیرهایی میخرن که بار میکروبی پایین تری داشته باشه. ولی الان تولید شیر به اندازه ای نیست که ظرفیت کارخونه رو پر بکنه، خیلی هاشون زیر 50% دارن فراوری میکنند و بنابراین ما مشکل اساسیمون رو کیفیت هم هست. 70% مواد اولیه تولید شیر از خارج وارد میشه، مثل سویا، ذرت و حتی کنجاله تخم پنبه غیر و اینا همه از خارج وارد میشه.
نه، این به خاطر اینکه دست محدود شرکت‌های در دنیا هست که این اتفاق میفته، یا ما اصلا به فناوریش و به این حوزه فکر نکردیم و سرمایه‌گذاری نکردیم.
این کسانی که وارد میکنند دنبال این هستن که جنس ارزون بخرن دیگه. اینا بیشتر تراریخته هستند. تراریخته یا جی ام او، اینها در خیلی از کشورها ممنوع مصرفش. من بارها رفتم با شرکت بایر که الان این تراریخته رو، تکنولوژیشو از آمریکا خریده، بحث فنی کردم، قانع نشدم. گفتم خب اگه اینطوره شما چرا به دامهای خودتون، به دامدارهای خودتون تراریخته نمیفروشید؟ چرا همه رو صادر میکنید ولی خودتون ارگانیک مصرف میکنید؟ من با یک شرکت بسیار بزرگ شیمیایی جهان، باسف، در ایالت نورد کارولینا صحبت کردم. شانسی شد من تونستم برم اونجا. گفت آقا ما تراریخته تولید میکنیم. شما 120 آزمایشگاه داشتند، 1300-400 کارشناس درجه یک از تمام دنیا جمع کرده بودند که بتونن مواد شیمیایی قابل صدور صادر کنن. اینها منو دعوت کردن ناهار ارگانیک، غذای ارگانیک، ولی خودشون تراریخته تولید میکردم، صادر میکردم. بایر نتونست منو قانع کنه که تراریخته سرطانزا نیست. یک بار اینها از ویروسی رو به بذر تزریق میکنن که میشه تلنگر اول سرطانزا. دوم اینا میان لایکوسیتو با نام تجاریش به اون محصولی که کاشتند میزنن، همه علفهای هرز از بین میره غیر از اون محصول اصلی. اون محصول اصلی میتونه ذرت باشه، سویا باشه، چی باشه. اینها بنابراین تلنگر دوم سرطانزایی رو تزریق میکنن. ما باید بشینیم در بخش دولتی مجلس بحث کنیم آیا اصلا تراریخته در کشور ما که روغناشام داره میاد آیا صلاح هست به نفع ما اینجا اول برنامه شما اعلام کردی افزایش ایمنی سلامت مردم، امنیت غذایی، اینا رو چطوری میتونیم تامین کنیم؟ لبنیات محصول عمده مصرف مردمه، ولی چند درصد از مردم قدرت خرید لبنیات دارند؟
حالا همین الان شما اشاره کردی که خیلی از صنایع غذایی ما به هر حال از محصولات تراریخته استفاده میکنن به دلیل ارزانیش. من همینو از آقای دکتر نقاشی عزیز هم بپرسم که ایشون که به هر حال تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی دارن، آیا واقعا همینطوره؟ یعنی عمده صنایع غذایی ما از تراریخته استفاده میکنن؟
عرضم به خدمت شما، من سلام عرض کنم به آقای دکتر که جدیدن پیوستن. نه اینطوری نیست. خیلی از محصولات خود آقای دکتر هم میدونن که وارد ایران میشه، وارد کننده ای که جنس خریده مشخصه یه تراریخته رو روش ذکر نکرده. حالا ممکنه یه سری وارد میکنن مثلا نمیتونن به اون شکل وارد بکنن و نوشتارم زدن، مجلس هم هنوز ممنون نکرده، ولی در کل من اینو ندیدم که مثلا تراریخته وارد بشه. اولا که در مورد تراریخته بیشتر در مورد دام و طیور خوراک، در مورد به اصطلاح بحث صنایع غذایی موادی که وارد میشه اکثرا به اصطلاح به صورت غیر تراریخته است، ولی در مورد دام و طیور همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن بعد داره وارد میشه. حالا خیلی ها رو خاطرتون باشه چند مدت پیش اون تکلیف 4 میلیون تن به صورت ذرت هم مشخص نشد و خیلی از دوستان میگفتن که هیچ مشخصه ای که اینکه تراریخته هست یا نیست ندارد. ولی در ایران
افلاتوکسین داشتن.
بله.
اون که
ولی در ایران محصولات صنایع غذایی شیر گرفته، حالا که آقای دکتر هم دارن تولید میکنن، کلی محصولاتی که دولت الزام کرده، محصولاتی که اگر چنانچه مثلا روغنای وارداتی تراریخته رو میارن اینجا پرس میکنن، روغنگین میکنن، قطعا باید ذکر بشه که تراریخته هست.
بله بسیار خوب. حالا ما از حضور شما مرخص میشیم آقای دکتر نقاشی عزیز، حتما ما در رابطه با موضوعی که اشاره کردید، وزارت جهاد کشاورزی برخورد جایی با شما همکاری نکرد، با اینکه فاو هم تاییدات رو داده بود، حالا دوستان ما با شما صحبت خواهند کرد ببینن که کدوم بخش بوده، که انشاءالله یه بارم این دوستان رو بیاریم رو خط در راجع به
بخش بین‌الملل بوده.
بخش بین‌الملل خب خیلی هم عالی.
حالا من شما رو تلفنشون هم
دوستان ما میگیرن از شما، همکار ما در اتاق فرمان.
من تشکر میکنم از شما، از مهمانان عزیز،
متشکرم.
خیلی چیزا یاد گرفتیم از دوستان و تشکر میکنم از برنامه گفت بعد که همیشه به صورت پیشتاز در بحث کشاورزی و غذا هستن.
حتما ما موفق شدیم که دوستان در جهاد کشاورزی به خصوص بخش بین‌الملل رو بیاریم روی خط. حتما شما هم حضوری در برنامه باشید که بتونیم بحث رو داغ‌تر و با دقت بیشتر جلو ببریم. ممنونم از شما، سلامت باشید. خواهش میکنم. اما همچنان بحث ما ادامه داره در این حدود 10 دقیقه پایانی برنامه با جناب آقای گلفرا و همچنین آقای حقیقت نژاد. بله بذارید آقای حقیقت نژاد من صحبت بکنم، جنبندی پایانی با شما که در استودیو حضور دارید، بالاخره بحث رو با شما ببندیم. آقای حقیقت نژاد، بحث امنیت غذایی، شما به عنوان یک تولید کننده شیر هستید، گاودار هستید، میدونم که به هر حال گلخانه دارید و بسیاری از مواردی که مربوط به زنجیره ارزش غذایی هست رو توصیه میدید، کدوم یک از این موارد در یک قالب جنبندی 3-4 دقیقه‌ای در بحث امنیت غذایی مهمترین عوامل محسوب میشه اگر بخوایم یه رتبه بندی بکنیم با توجه به اینکه شما دانش این حوزه رو هم از لحاظ آکادمی کسب کردید؟
من یه نکته ای رو خدمت آقای دکتر گلفرا اول سلام عرض بکنم، چون موقعی من اومدم روی خط نتونستم عرض کنم. یه نکته ای که هست، شما ببینید ایشون میفرمایند که 50% از صنایع لبنی داره به قول معروف چی کار نمیکنه، یا باز نصف ظرفیت داره تولید به قول معروف تولید میکنه. ما ابتدای سال وقتی که شیر به قیمت 15,000 تومان مصوب شد از در به در کارخانه، بعد از در به دامداری، بعد از 3 ماه وزارت محترم جهاد اعلام کرد 30% از سبد به قول معروف خانوار حذف شده. الان ما مشکل ما تولید شیره نیست، اما مشکلاتی که توی 3 سال گذشته به علت حالا سیاست هایی که بوده، حالا نهاده خشکسالی، همه اینها دست به دست همدیگه داده که مشکلات رو به وجود آورده. ما الان بحث سان شیر رو به قول معروف واقعا تولیدش رو مشکل نداریم. بحث این یه مورد دیگه که هسته، ما الان شیر رو داریم میدیم به کارخانه‌های لبنی. ما اگر بار میکروبی ما زیاد باشه، مشکلاتی رو داشته باشه، وقتی شیر در به در کارخانه میره، حالا آزمایشگاه ها رو دارن همه صنایع لبنی، وقتی از من دامدار به قول معروف ماشین من میره در به کارخانه، اونجا ابتدا تست میشه، آزمایش میشه و میره دار. ما اگر شیر با کیفیتی رو نداشتیم، نمیتونستیم به قول معروف صنایع لبنی امروز واقعیت خب دستشون هم درد نکنه، دارن زحمت میکشن. اما چی؟ اگر شیر خوبی رو ما تولید نمیکردیم، نمیتونستن بازارهای هدفی رو که اطراف این هست بتونن بگیرن. این خیلی نکته مهمیه که من دارم عرض میکنم و صنایع لبنی هم میتونه به قول معروف تأیید حرف من رو داشته باشه. تمام اینها میاد در به کارخونه، اگر کوچکترین مشکلی رو داشته باشه نه اون چیز زد میگرده، شوخی هم نداره، چون با سلامت به قول معروف جامعه درسته
بازه.
یه نکته دیگه،
فقط اگر میخوایی نکته دیگه بگید باید یه خدای جا به جا بشید، چون که آنتن شما هم اینجا صدا رو برای ما یه خورده با لاب سامانی و نویز میفرسته.
اجازه بفرمایید یه لحظه. بله.
پس فقط در حد 2 دقیقه این نکتتون رو بفرمایید که دیگه بس رو هم ما جمعه بس دیگه الان فنی رو دارن جمعه میکنیم. ولی گلفرا پالا تا حقیقت نشادم جا به جا بشن، حتما این بحث رو باید ادامه بدیم. الان وزارت جهاد کشاورزی چند تا مورد بهش و راجبش صحبت شد و بهش وارده. بله به هر حال اینکه ما باید
امنیت غذایی مردم،
بله امنیت غذایی مردم
بخوایم بگذاریم ازش.
من حالا شاید تو جنبندی پایانی صحبت هم میخواستم بگم. آقای حقیقت نشد الان شما میتونید صحبت کنی، یعنی
در خدمتون هستم.
خب بفرمایید نکته آخرتون رو.
تا یه موردی که هستش، ببینید گاودار و تولید شیر بعضی از اوقات حالا به خاطر حالا هر اتفاقات و سیاست هایی که به وجود میاد، درسته ما ذرت رو که من دامدار نمیتونم وارد بکنم که. حالا اون شرکت هایی که وارد میکنن ما به این به قول معروف بارها اعتراض کرد بار بیکیفیت میاد، اما چاره ای نداریم. وقتی گاو من گشنه هستش من باید چی کار بکنم؟ خب تولید به قول معروف علوفه خشبی اینها داخل ایرانه، من میتونم همون زمان چه کار بکنم؟ بار بچ نه،
یعنی آلودگی
من از بازار
یعنی کیفیت پایین
و ذرتش رو میخرم پولش رو میدم، بعد از یک مدت میون بار رو تحویل میگیرم و ببین عملا دیگه من دستم
چه چاهه. بله بله بار بکنیم. نه میدونم میدونم صحبت زیاده تو این زمینه، یعنی متشکرم از شما حقیقت نشاد به خاطر همراهیتون و به خاطر حضورتون. انشاءالله که موفق باشید باز بتونید در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما آقای گلفرای عزیز. در حد دو سه دقیقه اگر یه جمع‌بندی بکنیم بحث.
ببینید ما از همین امروز راه حل رو میتونیم ارائه بدیم.
راه حل
مگه نه این که خیلی ها در مملکت ما پول دارن و عاشق کشاورزی هستن؟
بله.
چون از کشاورزی هم میتونن درآمد داشته باشن، هم آرامش تحصیل کنن. خب این دعوت بکنیم، آموزش و ترویج باید خصوصی کنیم. چرا نکنیم؟ وقتی 45 سال دولتی کاری نتونسته بکنه خصوصیش بکنیم. راه حلش اینه از تمام کسانی که سرمایه دارن علاقه دارن دعوت بکنیم بیان و یک گروه درست بکنن، یک نفر متخصص تغذیه گیاه، یک نفر متخصص آبیاری تحت فشار.
بله.
و تغذیه چیز، چون آبیاری تحت فشار رو تعاریف اشتباه بخش دولتی داره ارائه میده. خیال میکنن لوله رو که کشیدن یعنی اینکه سفیجه در آب.
بله.
ولی یه چیز رو نمیدونن، شما آب رو که چیکه چیکه حتی قطره میدیم پای گیاه.
بله.
این آب میره پایین، آیا کی رفته اون زیر ببینه آب جذب شده، آب جذب ریشه شده یا نه؟ جذب نشده. و چیکار باید بکنیم؟ باید یک فضای اسفنجی اطراف ریشه درست بکنیم، اونم با مواد عالی درست میشه. ما باید کشزارهای آبی و دیممونو هوادهی بکنیم.
بله.
با چی هوادهی بکنیم؟ با زیر شکنها.
درست.
بی خودی پولهای هزاران میلیارد تومانی نیام صرف بکنیم. ببینید چه اتفاق میفته؟ هر وقت میگن بارون مخواد بیاد، کشاورزا میرن تو انباراشون گندمای پارسال که برداشت کردن میارن میپاچن تو زمین، میگن این کشت دیمه. این نیست کشت دیم. کشت دیم باید بالای تن دو تن سه تن محصول بده و اینم امکان پذیره. ترویج و آموزش و خصوصی بکنیم و اینو بتونیم یواش یواش ما به منصه ظهور بیاریم. امنیت غذایی که شما اول ذکر کردید به منصه ظهور
ایجاد میشه. متشکرم از شما. بحث ما امروز امنیت غذایی بود. در گفتاورد رادیو تهران و با کارشناسان در این حوزه صحبت کردیم. از مهمترین نکات گفته شد که از قوانین و مقررات، مراودات بین المللی، تجهیزات و امکانات، مواد اولیه، حتی نهادهای زراعت، خاک، بوم‌های مختلف ما و البته از همه مهمتر نیروی انسانی مدبر که راجع به این موضوع باید حتما در برنامه‌های بعدی صحبت بکنیم. این که چگونه میشه به این اتفاق رسید، آموزش و ترویج و به روز رسانی دانش کشاورزان و صنایع مختلف غذایی بسیار مهمه و چه موانعی وجود داره. آیا این موانع در سطح دولت هست یا صرفاً نه ما خودمون با عنوان تولید کننده و حتی مصرف کننده با این موارد آشنا نیستیم. یه نکته دیگه هم بگم، پیمک های زیادی به دست ما رسید، 30,094، این که آیا شما امنیت غذایی براتون مهم هست، کیفیت غذا یا عمدتاً هزینه براتون مهمتر هست؟ که خب اکثر عزیزانی که به ما پیامک زدن راجع به هزینه صحبت کردن و گفتن که اونچه که ما بهش توجه میکنیم برای خرید محصولات غذایی تون رو سر سفره ببریم بحث هزینه است، که این هم نکته‌ایه که باید دولت مردم بهش توجه بکنن. بحث امنیت غذایی بحثیه که باید در هر کشوری و در هر سازوکاری جدی گرفته بشه. ممنون که گفتاورد رو شنیدید. گفتاورد اقتصادی روزهای یک شنبه و سه شنبه همین ساعت 12:30 تا 13:30 تقدیم شما میشه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.